با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانی هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو از طریق روحانی به شما معرفی می‌کنیم که در برنامه امروز همچنان به سراغ رمان زیبا و شنیدنی خاطرات تاج السلطنه دختر ناصرالدین شاه قاجار به قلم خود خانم تاج السلطنه می رویم که با صدای گرم خانم پروین محمدیان به صورت کتاب گویا در 7 CD ضبط شده و خود کتاب نیز تجدید چاپ و هر دو آماده ارائه به علاقمندان است. با هم می شنویم.
در این انقلابات شوهر عزیزم هم به حال خودم دچار شد. محبوب عزیزش به طرف روسیه مسافرت کرد. ما هم به شمیران رفتیم و مجبوراً هر دو با دلی غرق خون همیشه با هم بودیم. نه او و نه من ابداً اظهار درد و المی نکرده خودی به آن راه‌ها نمی‌زدیم. من خیلی زود عادت کردم که صبور باشم و ابداً کاری نکنم که این حرف را اثبات کنم، بلکه اگر ملاقاتی هم دست می‌داد و اتفاق ما را در یک جا جمع می‌کرد، من کناره کرده عشق خودم را هم در پهلوی دردهای علاج ناپذیر گذاشته در قلب مخفی و مستور می‌نمودم. لیکن هیچ دقیقه‌ای نمی‌گذشت که هزارها آه پی در پی نکشیده چندین بار قلب خود را لرزان ندیده باشم و بلمره از اجتماع و مردم گریزان بوده گوشه تنهایی را به تمام تفرجات ترجیح می دادم و به درد عشق مانوس شده از زحمت لذت می بردم و هیچ در صدد تخفیف هم بر نمی آمدم، چون اشتغال خوبی بود و مرا قانع کرده بود از بسا چیزهای بزرگ. در مذهب ما خوش نبود عقل پرستی، مجنون شدن و جام دریدن مزه دارد. بر مسند عزت همه کس تکیه توان کرد، قانع شدن و رنج کشیدن مزه دارد. مشتاق از این بیش چه در سوز و گدازی، از حوزه این خلق بریدن مزه دارد. به تدریج در هیجان و جنون جوانی خود تخفیف کلی دیده و تعبدی می رفتم که او را فراموش کنم. روزها می گذشت و من بدون هیچ تازه‌ای به یک پروگرام زندگی می کردم، تا اینکه پس از 1 سال طبیعت و خدا در مقابل ناامیدی هایم دخترک ملوس قشنگی به من داد. از ساعت تولدش من فوق‌العاده او را دوست می‌داشتم، بلکه تمام ساعات شبانه به او مشغول بودم. عشق پاک حقیقی ضمیر این طفل به کلی اندوه مرا زایل نموده خوش و مسرورم ساخته بود. جز طفلم هیچ کس را، حتی خودم را دوست نمی‌داشتم. شوهر بیچاره هم پس از مایوسی از کتی یک بز قرمز خریده، کالسکه کوچکی ابتیاه کرده، صبح تا شام بز بدبخت را به کالسکه بسته شلاق می‌زد و در گرما و سرما دور حیات می‌دوید. من هم او را به حال خودش گذاشته به طفل عزیزم مشغول بودم. در این ایام صحبت مسافرت برادرم به فرنگستان بود و مشغول مذاکره استقراض بودند. خیلی به سرعت تمام پول مملکت و ذخیره‌های پدر را از پول و جواهر برادرم به مصرف رساند. در مدت 1 سال تمام نوکرها و اجزاء لات او دارای پارک و عمارت و پول‌های گزاف شده بودند و این بدبخت مال ملت بیچاره را در میان 10-12 نفر تقسیم کرده بود. بالاخره به اقدامات مجدانه، بی‌غرضانه و صمیمانه اتابک اعظم وجه گزافی از خارج قرض و مسافرت فرنگ تهیه شد. و در اینجا این اتابک اعظم و شخص اول مملکت ایران پرستی و صداقت خود را به درجه اکمل به مورد بروز و ظهور گذاشت. مبلغ گزافی خود از این استقراض فایده برده، ما بقی را هم سایرین نوش جان کردند. از این مسافرت قصه های عجیب نقل می کنند. از آن جمله خرید درخت های قوی هیکل است که به مبالغ زیاد ابتیا کرده و با زحمت فوق‌العاده و کرایه زیاد می فرستد و تمام به سرحد نرسیده خشک می شود. و باز لوله های آهنی است، مجسمه های بزرگ، اسباب های بی ربط که تمام در فرح‌آباد امروز عاطل و باطل افتاده است. مخارج گزافی برای یاری و عمل کردن حسام السلطنه و صدیق الدوله و هرزگی ها و مخارج گزاف سوئیت. بالاخره پس از این که میلیون ها به مصرف رسید، به طور خیلی احمقانه مراجعت کردند و از تمام این مسافرت حاصل و نتیجه‌ای که برای ایرانیان به دست آمد مبالغ گزافی قرض بود، بدون اینکه در عوض یک قبض تفنگ یا یک دانه فشنگ برای استقلال و نگاهداری این بیچاره ملت آورده باشد، یا یک کارخانه یا یک اسباب مفیدی برای ترقی و تسهیل زراعت یا فلاحت یا سایر چیزهای دیگر. پس از این مسافرت اتابک معزول و امین الدوله صدر اعظم شد. بعد از چند ماه یکی از دخترهای برادرم را هم برای یگان پسرش عروسی کرد. لیکن چندی نگذشت که مطرود و معزول و به لشت نشا تبعید شد. عین الدوله صدر اعظم شد. صدر اعظمی و وزارت در دوره سلطنت برادر عزیز من خیلی شبیه تعزیه شده بود که دقیقه به دقیقه تعزیه خان رفته لباس عوض کرده برمی گردد. هیچ مطمئن نبود کسی از صدارت یا وزارت یا حکومت. این برادر عزیز من به حرف یک بچه 2 ساله صدر اعظمی را فوری معزول و به حرف یک مقلدی وزیری را سرنگون می کرد. از جمله قوام الدوله بدبخت را وارونه سوار الاغ کرده از شهر به شمیران بردند، برای اینکه اتابک با او بد بود و میل داشت او را از وزارت مالیه معزول کند. وزیر مالیه که وارونه سوار خر بشود و از شهر به شمیران برود، خوب مقیاسی است برای وضع امورات و فهم ترتیبات دربار پر از هرج و مرج و بیقانونی. هر کس مسخره بود بیشتر طرف توجه بود. هر کس رذل‌تر بود بیشتر مورد التفات بود. تمام امور مملکتی در دست یک مشت عرازل و اوباش هرزه رذل. مال مردم، جان مردم، ناموس مردم، تمام در معرض خطر و تلف. تمام اشخاص بزرگ عالی عاقل خانه نشین، تمام مردم مفسد بی سواد نانجیب مستر کارهای عمده بزرگ. از آنجا که جزء همیشه تابع کل است، این اثرات شوم در مردم هم اثر کرده، تمام ساعات شبانه روز را به فسق و فجور، قمار و حرکات ناشایست عمر می گذراندند. کلاه برداری، دزدی و مال مردم خوری رواج داشت. تمام مردمان با حس وطن دوست معالبین در خانه های خود نشسته شبانه روز را به حسرت می گذراندند. تمام پسرهای خود را حاکم ولایات نموده جان و مال مردم را به دست این مستبدین خونخوار داده بود. در حقیقت برای این ملت بیچاره این سلطان چاه عمیقی بود که انتها نداشت و تمام پول ایران سهل است. طلاهای روی کره زمین را اگر درو می‌ریختند پر نمی‌شد. ما در اینجا یک خانواده کوچکی را قیاس گرفته از این رو به مملکتی می‌رسیم. اگر رئیس یک خانه هر چه دارد تلف کند و به اولاد و اتباع خود هم اجازه اخذ بدهد و تمام ساعات عمرش را صرف لهو و لعب کند، کم کم این بیقیدی به گوش همسایه رسیده، او هم فرصت کرده به این لاعبالی به طور خصوصیت قرض می دهد و کم کم سم مهلک استقراضی را به حلق او می چکاند. بالاخره خانه او را گرو می گیرد. پس از آن به داخله آن خانه دخالت می کند. پس از آن چنان مسلط می شود که این لاعبالی بدون میل و رضای همسایه هیچ حرکتی نمیتواند بکند. بالاخره خودش معدوم و خانواده اش دچار مسکنت و بدبختی ابدی می شود. به همین قسم این برادر عزیز من چون برای ایران و ایرانیان تهیه دید و به یک سرعت فوق تصوری خرابی ایران را کمر بست، هر روز با تیشه ریشه این ملت بیچاره را درآورده و به انواع و اقسام بدبختی را از مجراهای غلط به داخل مملکت نفوذ می‌داد. دوباره قصه استقراض پیش آمد و برای مسافرت دوم فرنگ تهیه دیده می‌شد. این استقراض هم تمام شد و مجدداً مسافرت کرد. از این سفر تنها چیزی که مفید بود چند قسم اسلحه بود که به پیشنهاد ممتاز السلطنه سفیر مقیم در پاریس ابتیا شد و یک سفرنامه که از قلم معظم خود این برادر عزیز بود. یکی از جمله های او این است:
امروز که روز پنج شنبه بود صبح رفتیم آب خوردیم، پس از آن آمده قدری گردش کردیم، چون یک قدری از آب ما باقی بود دوباره رفته خوردیم، پس از آن آمده در یک قهوه خانه نشسته چای خوردیم، بعد از آن پیاده به منزل آمدیم. فخرالملک و وزیر دربار آنجا بودند. قدری گوش فخرالملک را کشیده سر به سر وزیر دربار گذاشتیم. پس از آن وزیر دربار تلگرافی به ما داد که در او تفصیل عمل کردن بواسیر آقای صدیق الدوله بود. خیلی خوشحال شدیم. نهار کرده استراحت کردیم. چون شب جمعه بود سید حسین روزه خواند. گریه کردیم. نماز ازا زلزله خوانده خوابیدیم.
ما می توانیم از این شخص معالبین دوراندیش به واسطه اسلحه تشکر کنیم، زیرا امروز تمام استقلال و آسایش راه و طرق و اداره معظم ژاندارمری به واسطه داشتن این اسلحه است. لیکن از این کتاب تشکری نداریم، زیرا که یادگار ملامتخیز ملت را منتقل می کند که 13 سال اسیر چنین شخصی بودیم که مدرک و قوه مغزی عقل او این بوده است. اقوام من به آزادی قلم من ایراد خواهند کرد، ولی من صرف نظر از این که از این سلسله و نجات هستم، ایرانیت و وجدان خود را هادی و راهنمای خود قرار داده و بی‌پروا تمام تاریخ خانواده خود را می‌نویسم. ای وطن، آیا می‌شود به واسطه مسائل شخصی از حقوق تو صرف نظر کرد؟ نه، عشق تو در دل من چنان نقش است که معایب مغرضین و مخربین تو در این صفحه. آن که می پرسد ز من آن ماه را منزل کجاست؟ منزل او در دل است، اما ندانم دل کجاست. قبل از این مسافرت فرنگ، پدر شوهر مرا به پیشکاری آذربایجان و ولیعهد فرستادند. مرا هم همراه خود بردند. لیکن قبل از مسافرت اتفاق مضحکی افتاد و آن این بود: 2 ماه پس از عروسی من پدر شوهرم اظهار کرد که فلانی، حقوق خودت را به من واگذار کن، من برای تو نگاه داشته، هر وقت بخواهی به تو رد خواهم کرد. من هم قبول کرده به خیال خود خواستم اندوخته داشته باشم. 2-3 سال حقوق من به او واگذار بود. روزی که می‌خواهم به طرف آذربایجان حرکت کنم، سید ابراهیم، تاجر حریر فروش که در این 2-3 سال لباس به ما داده است، آمده اظهار کرد که 2,800 تومان پول باید به من بدهید و الا نمی‌گذارم حرکت کنید. من برای پدر شوهرم پیغام فرستادم که این سید چه می‌گوید؟ مگر مخارج من با خود من است؟ پیغام فرستاده بود: من دختر سلطان گرفتم که مخارجش با خودش باشد. جواب فرستادم: حق است، در صورتی که حقوق مرا که 9,000 تومان است و در پیش شماست به من رد کنید، من هم پول سید را می دهم. پیغام فرستاده بود: پولی پیش من نیست. من به مادرم شکایت کرده گفتم قصه از این قرار است. ایشان هم پس از مذاکره مایوس شدند و معلوم شد پول ما را میل دارند نگاه دارند. قرض سید را مادرم قبول کرد و من هم حقوق خود را به او واگذار نمودم. نظر به همین مسئله و 1,000 زحمت‌های خانوادگی، من به این مسافرت راضی نبودم. لیکن مادرم مجبور کرد بروم و پدر بزرگ مرا هم به حکومت ارومی به همراه بردن. در راه خیلی بد و سخت گذشت. تمام با یکدیگر ضد و معاند بودند و من بیچاره غریب و دلتنگ در میان یک جماعتی افتاده، راه نفسم به کلی مقطوع شده بود. یک پسرم مرده بود. 2 دختر داشتم. تمام دلخوشی و مسرت من این 2 طفل بودند. پس از 1 ماه به آذربایجان رسیده، از زحمت راه و دیدن چهره‌های مزور خلاص شده. منزل من جدا و از منزل پدر شوهرم که امیر نظام شده بود خیلی دور بود. از طرف ولیعهد و ملک جهان به من خیلی احترام و مهربانی شد. لیکن انقلابات داخل مرا از تفریحات خارجی دور کرده، خیلی محزون و دلتنگ بودم و اغلب را تنها زندگی می کردم. شوهرم رئیس قشون آذربایجان شده بود و خیلی باید از این شغل جدید استفاده می کرد. لیکن عشق غریبی به جمع‌آوری اسب و قاطر داشت. در ظرف مدت کمی 10 قطار قاطر برای خود از دخل حکومتی درست کرده بود و هرچه مداخل داشت پول کاه و جوی قاطرها می شد. و دیگر اینکه از کتککاری بی اندازه خوشش می آمد. هر روزه جماعتی را کتک می زد و پس از آن خلعتهای فاخر به ایشان می داد. و این کار همه روزه مکرر می شد. گاهی این رئیس قشون با شأن و شوکت لباسش منحصر به یک سرداری می شد. آن را هم می بخشید و مجبوراً 1-2 روز در خانه منزل می کرد تا لباس جدیدی تهیه کند. این شوهر عزیز من از عیاشی به ولی نعمت تأسی کرده بود، از جوانهای ساده بی اندازه محسوس می شد. رقاصی بود تقریباً 20 ساله موسوم به تیهو. شوهر من عاشق، شیفته و سرگردان این رقاص بود و مبالغ گزافی برای او خرج کرد. من هم به واسطه پست فطرتی و لئامت پدر شوهرم هیچ وقت از او خواهش نمی کردم. شوهرم هم مشغول عیاشی و جمع‌آوری قاطرهای خود بود. پس مجبور بودم جواهرات خود را بفروشم و مخارج خود را مرتب کنم و تمام را زرگرباشی به قیمتهای نازل می خرید و من هم ساکت و آرام مشغول خرج بودم. یک دختر ارمنی آنا نام در این ولایت قریب دوست و صدیق من بود و آن هم شرحش از این قرار است. این یک دختر 18 ساله خوشگل با چشمهای قشنگ مشکی خیاط بود. پس از یک ماه خواستم لباس بدوزم. این دختر را برای لباس دوختن من آوردند. کم کم با او انس گرفتم و او هم واقعا صمیمانه مرا دوست می داشت و اغلب منزل من بود. همیشه در گوشه چشمهای سیاه درشت او قطرات اشک مانند بریلیانت برق می زد و با یک آهنگ مطبوعی به من می گفت: من تو را دوست می دارم. این صدا تا قعر قلب من نفوذ داشت و خیلی میل داشتم همیشه بشنوم.